خد.
سلام، پنبه جای سر به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شما را از نامزدان معترض حوزه کابل دروازه شورای ملی را امروز مسدود کرده و مانع برگزاری انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه شدند. ورگ ریاست جمهوری گفته است به زودی فهرست هیئت مذاکره کننده با طالبان نهایی می شود. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفته‌وار را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن ستار فروغ با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
یک مقام محلی در سمنگان میگوید در حمله طالبان 4 عضو خانواده یک فرمانده خیزش های مردمی در ولسوالی دره صوف پایین کشته شدند. نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل و هوادارانشان مانع انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه شدند و داعش ادعا میکند که یک ولایت را در هند تأسیس کرده است. تفصیل اخبار، خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. پلیس کابل میگوید تلاش‌ها برای بازداشت قاتل مینا منگل، مشاور کمیسیون امور فرهنگی ولسی جرگه و مجری پیشین برنامه‌های تلویزیونی ادامه دارد. بانو منگل صبح امروز در منطقه کارتینو کابل به ضرب گلوله کشته شد. سید محمد روشندل، قمندان امنیه کابل، به رادیو آزادی گفت نظر به اظهارات خانواده مینا منگل، او از سوی شوهر پیشینش کشته شده است. روشندل افزود
در این زمانی که جدا شدن جنجالای هم داشتن و خصومت‌های وجود داشته و قرار اظهارات پدرش که تهدیدم شدن مینا تلفنی و ادعایشان هم مستقیم با شوهر قبلی خانم مینا.
مینا منگل حدود یک هفته پیش در صفحه فیسبوکش نوشته بود که از سوی برخی ها تهدید می شود. یک مقام محلی در ولایت سمنگان میگوید در حمله طالبان 4 عضو خانواده یک فرمانده خیزش های مردمی در ولسوالی دره صوف پایین این ولایت کشته شدند. عبدالیقین احمدی، ولسوال دره صوف پایین، به رادیو آزادی گفت طالبان دیشب بالای خانه این قمندان حمله کردند. به گفته وی 3 زن و 1 طفل از قربانیان این حمله اند. احمدی افزود در این حمله 10 تن دیگر شامل زنان و اطفال زخمی شدند. طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند. مقام های امنیتی در ولایت پکتیکا از کشته شدن 10 شورشی طالبان در این ولایت خبر می دهند. شاه محمد آریان، سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا، به رادیو آزادی گفت یک مرکز طالبان دیشب در ولسوالی برمل هدف حمله هوایی قرار گرفت.
در ولایت پکتیکا ولسوالی برمل قریه منگلیتی و اجرات هوایی صورت گرفته که در نتیجه 10 نفر دشمن کشته شده و یک مرکز نیز از طالبان از بین رفته.
طالبان مسلط حال در این مورد تبصره نکردند. نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل و هوادارانشان مانع انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه شدند. آنها که تعدادشان به دهاتن میرسید صبح امروز دروازه پارلمان را بستند. این نامزدان که در فهرست ابتدایی انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل برنده اعلام شده اند گفتند پیش از روشن شدن سرنوشت انتخابات کابل در زمینه گزینش هیئت اداری ولسی جرگه نباید اقدام شود. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. داعش ادعا میکند که یک ولایت را در هند تأسیس کرده است. این ادعا پس از آن صورت میگیرد که میان شورشیان مسلح و نیروهای امنیتی در منطقه مورد منازعه کشمیر درگیری رخ داد. به اساس ادعا در این درگیری یک شورشی مسلح وابسته به داعش کشته شده است. خبرگزاری اعماق مربوط به داعش ناوقت دیروز جمعه گفت رهبران داعش نام این ولایت را ولایت هند گذاشتند. در بیانیه که این خبرگزاری نشر کرده همچنان ادعا شده است که داعش به سربازان اردوی هند در منطقه شوپیان شهرک امشپورا تلفات وارد کرده است. این بیانیه داعش با بیانیه دیروز پلیس هند همخوانی دارد. در بیانیه پلیس هند گفته شده بود که یک شورشی مسلح به نام اشفاق احمد صوفی در جریان درگیری در شویبان کشته شده است. و گزارش ها از غرب یمن می رسانند که شورشیان حوثی تحت حمایت ایران به خروج از دو بندر در بحیره سرخ آغاز کردند. آنها کنترل بنادر حدیده، سلیف و رأس ایسا را در دست دارند. این شورشیان وعده کردند که بر مبنای توافق صلح که روی آن در ماه دسامبر پارسال در سویدن مذاکره شد از این بنادر خارج می شوند. انتظار می رود که طبق این توافق نیروهای طرفدار حکومت یمن سنگرهایشان را در حومه‌های حدیده ترک کنند. سازمان ملل متحد امروز از روند خروج شورشیان حوثی از بنادر رأس ایسا و سلیف نظارت می کند. این سازمان می گوید شورشیان حوثی ناوقت دیروز جمعه اعلان کردند که نیروهایشان را ظرف 4 روز به طور یک جانبه از 3 بندر در بحیره سرخ بیرون می کنند. خروج این شورشیان از این بنادر راه را برای رساندن کمک‌های بشری به یمن باز می‌کند. قحطی میلیون‌ها نفر را در یمن تهدید می‌کند. شورشیان حوثی تحت حمایت ایران از چند سال به این سو در برابر حکومت یمن می‌جنگند. ائتلاف برهبری عربستان سعودی از حکومت یمن پشتیبانی می‌کند.
خبرهای افغانستان و جهان را با ستار فروغ شنیدید. 5:06 دقیقه عصر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. شمار از نامزدان معترض حوزه کابل امروز دروازه شورای ملی را بستند تا انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه برگزار نشود.
تا نتایج کابل معلوم نشه اینا هیئت اداری را باید انتخابات نکنند.
حکومت افغانستان میگوید به زودی فهرست هیئت مذاکره کننده با طالبان نهایی می شود.
در رهبری شورا با خود پراتلون که غنده که پردی بند بس که یا در شای به نهایی که
از عملی گروهی دیشب طالبان بالای ولسوالی سانچارک سرپل نیز در ادامه جزئیات خواهیم داد. گزارش خواهیم داد که مینا منگل کارمند ولسی جرگه چورا و سویکی امروز به قتل رسید.
به این زمانی که جدا شدن جنجال های هم داشتن و خصومت های موجود داشته و قرار اظهارات پدرش که تهدید هم شدن.
قمندان امنی کابل بود. گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو زودی خوش آمدید میگم. همکارم شفیق عیار در بخش تکنیک من همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طور که پیشتر هم شنیدید شما را از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل دروازه شورای ملی را امروز بستند. قرار بود انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه امروز برگزار شود اما این نامزدان معترض مانع آن شدند. کاندیدان معترض میگویند تا زمانی که نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل اعلام نشود نمیگذارند انتخابات هیئت اداری جرگه برگزار شود. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
اینجا دهاتن از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل همراه با هوادارانشان در برابر در ورودی شورای ملی گرده هم آمدند. آنها دروازه شورای ملی را بستند و نمیگذارند اعضای هر دو جرگه داخل محوطه شورای ملی شوند. قرار بود روزشنبه به انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان برگزار شود اما این نامزدان معترض مانیان شدند. کاندیدان معترض تاکید دارند تا زمانی که نتایج نهایی انتخابات حوزه کابل اعلام نشود نمیگذارند انتخابات هیئت اداری برگزار شود. علاگل مجاهد و حفیظ الله جلیلی دو تن از نامزدان معترض.
خواهش ما از رئیس جمهور و از رئیس های اجرایه و از وکیلای نماینده 32 ولایت افغانستان است که تا نتایج کابل معلوم نشه اینا هیئت اداری را باید انتخابات نکنند. موکلین ما و مردم کابل به می خاطر امروز تظاهرات کردند، نست
سناتور سایبار اجازه داده و نه وکیل سایبای پارلمان.
ما اعتراض ما تا وقت اینجا خواهد بود تا زمانی که صدای ما را پارلمان، کمیسیون‌های سهم شکایت انتخابات و رئیس جمهور و رئیس اجرایی نشنوند.
نامزدان معترض کسانی هستند که در لست ابتدایی انتخابات حوزه کابل پیروز اعلام شده بودند. به گفته آنان انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه در نبود نماینده های ولایت کابل خلاف قانون اساسی است. برخی از هواداران این نامزدان میگویند تا زمانی که نتایج نهایی انتخابات حوزه کابل اعلان نشود اجازه نمیدهند دروازه شورای ملی باز شود.
بهیر مومند هستم، ما هیچگاه اجازه نخواهیم داد تا هیئت اداری جلسات را پیش برند و انتخابات به خاطر رئیس، نائب و معاون انتخاب شود.
نامزدان معترض و هوادارانشان از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهند تا هر چه زودتر نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل را اعلان نمایند. هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به رادیو آزادی گفته است نتایج انتخابات ولسی جرگه ولایت کابل تا اخیر روز شنبه یا صبح روز یک شنبه 100% اعلام می شود. برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه که قصد داخل شدن به محوطه شورای ملی را داشتند می گویند که از سوی کاندیدان معترض و طرفدارانشان برای آنان اجازه ورود داده نشد. عبدالظاهر سالنگی، نماینده مردم پروان در این جرگه:
تصمیم به این بود که امروز باید هیئت اداری ولسی جرگه انتخابات برگزار شود و هیئت اداری تعیین شود که با موجی از اعتراضات شهروندان عزیز و کابل ما مواجه شده.
انتخابات ولسی جرگه در افغانستان در 28 و 29 ماه میزان سال گذشته برگزار شد، اما با گذشت 7 ماه هنوز هم نتایج نهایی انتخابات حوزه کابل اعلام نشده است. 24 مرد و 9 زن در ولسی جرگه سهمی کابل است و برای احراز این کرسی ها بیش از 800 تن در انتخابات به رقابت پرداختند.
از اعتراض شمار از نامزدان انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل شنیدید که امروز دروازه شورای ملی را بستند و نگذاشتند که انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه برگزار شود. انتخابات ولسی جرگه افغانستان در روزهای 28 و 29 ماه میزان سال گذشته در شهر کابل راه اندازی شد که با گذشت بیش از 6 ماه هنوز هم نتایج آن اعلان نشده و همین موضوع باعث شد که امروز شمار از نامزدان معترض دست به اعتراض بزنند. پیش از اینکه کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی آنچه را که تقلب گسترده در انتخابات ولسی جرگه در کابل خوانده بود تمامی آرای این شهر را باطل اعلان کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
حکومت افغانستان میگوید به زودی فهرست هیئت مذاکره کننده با گروه طالبان نهایی می شود. آرون چخونسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز برای رادیو آزادی گفت در نشست آینده شورای رهبری مصالحه این فهرست نهایی می شود و نظریات لوی جرگه مشورتی صلح نیز در آن مد نظر گرفته خواهد شد. اما گروه طالبان گفته که پیش از گفتگوهای بین الافغانی نخست باید به موضوع خروج نیروهای خارجی از کشور پرداخته شود. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر دارد.
تیم مذاکراتی حکومت افغانستان برای گفتگوهای صلح با طالبان در حال نهایی شدن است. هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تیم مذاکره کننده با در نظر گرفتن سفارش های لوی جرگه مشورتی صلح ایجاد می گردد.
اما رقم چی مشورتی لوی جرگه
طوری که نمایندگان لوی جرگه مشورتی صلح سفارش کرده بودند که تیم مذاکره کننده با طالبان ساخته شود، اعضای شورای رهبری مصالحه در نشست بعدیشان روی این موضوع بحث می کنند و این فهرست را نهایی می سازند.
آقای چخانسوری در مورد فهرست ابتدایی نگفت که کی با کدام ویژگی ها تعیین شده و تعدادشان به چند نفر می رسد. فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه افغانستان، نیز بر روز جمعه در مصاحبه با بی بی سی گفته که فهرست ابتدایی تیم مذاکره کننده با طالبان آماده شده است. ریاست اجرای حکومت هم در صحبت با رادیو آزادی گفته است که فهرست نهایی در جریان هفته جاری مشخص می شود. جرگه مشورتی صلح برای 5 روز در کابل برگزار شده بود و با صدور یک قطعنامه 23 ماده‌ای پایان یافت. در این قطعنامه در کل روی گفتگوهای صلح با طالبان مسلح و حدود و چوکات آن بحث شده و در یک ماده آن آمده است که حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح از آدرس واحد وارد گردد. قبل از برگزاری این جرگه به خاطر مذاکرات صلح با طالبان شورای رهبری مصالحه ایجاد گردید. هدف آن چگونگی فراهمسازی زمینه گفتگوهای بین الافغانی با طالبان و همچنان تعیین تیم مذاکره کننده گفته شده بود. در این حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر در یک پیام تحریری به رادیو آزادی گفته است که آنها بیشتر روی بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان تاکید دارند و با این کار به گفته وی زمینه برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم می‌گردد. دور ششم گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر روز پنجشنبه به پایان یافت. پس از این نشست زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در صفحه تویترش نوشت: ما گفتگوها در قطر را انجام دادیم. ما روی تعیین چوکات برای ختم جنگ در افغانستان به گونه آهسته اما پیشرفت خوب کردیم. حالا ما به خاطر عملی ساختن نکات مهم آن کار میکنیم. در این حال جمال الدین بدر عضو شورای عالی صلح از ایجاد تیم جدید مذاکراتی استقبال کرده و میگوید که هرگاه در این فهرست تعداد محدود افراد جا داده شود، گفتگوهای صلح تحت کنترل خواهد بود.
هرگاه حکومت افغانستان فهرست تعداد محدود از افراد را آماده سازد و بخواهد که آن را برای گفتگو با طالبان بفرستد، این نمایندگی از حکومت می کند. این فهرست باید مختصر باشد به خاطر که گفتگوهای صلح در کنترل قرار داشته باشد. اما نشست به این خاطر ضروری است که حالا جهانیان نیز می خواهند که منازعه افغانستان به شکل صلح‌آمیز حل گردد. پس حکومت اقدام خوب کرده و آنها بروند با طالبان گفتگو کنند.
رئیس جمهور غنی در روز اخیر لایحه جرگه مشورتی صلح نیز گفت که این جرگه به وی اختیار داده است تا برای گفتگوهای صلح لشکر نه بلکه تیم مذاکراتی تعیین کند.
حکومت افغانستان در حال گفته که به زودی فهرست هیئت مذاکره کننده با طالبان را نهایی می کند که جنگجویان این گروه دیشب بالای ولسوالی سانچارک ولایت سرپل حمله کردند. اما ولسوال سانچارک ادعا می کند که نیروهای افغان حمله گروهی طالبان را عقب زدند. به گفته نقیب الله دقیق، در درگیری میان دو طرف تلفات سنگین به طالبان وارد شده. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با آقای دقیق مصاحبه کرده و در نخست از وی در مورد نتیجه حمله شب گذشته طالبان بالای قریه توپخانه سنچارک پرسیده است.
طالبا شب گذشته در مجموع طالبای ولایت سرپل بدونی حشد تجمع کرده بودند و بالای پوسته های امنیتی ما واقع در قریه توپخانه ولسوالی سنچارک اخلاق و تهاجم گسترده کردند و بدونی حشد بالاتر از 500-600 نفر طالبا با شمول والی نامنهادشان کماندان قطعه ضربتیشان و کر یعقوب کماندان امنی نامنهادشان آمده بودن و تهاجم گسترده کردن. درگیری از ساعت 12 الا 2 بامداد ادامه پیدا کرد. خوشبختانه تهاجم طالبا قبض زده شد. ما تلفات سنگین به طالبا وارد کردیم. طالبا بالاتر از 10 نفر کشته و زخمی دارند. طالب یک تن از سرگروپای قریه گجوا مربوط طالبا او شدیدا زخمی است. فعلا در شفا کلینیک تتقلق تحت مداوا قرار دارد و فعلا طالبا در تجمع دارند در کارهای تبر و تقوی خوجا و گذر و گجوا تقر هستند.
ولسوال صاحب، میشه بگوین که در کنار طالبان محلی طالبان خارجی هم در سانچارک فعالیت دارند؟
بله، طالبات گفته میشه که یک تعداد ازبکستانی ها و یک تعداد پاکستانی ها در بین طالبات وجود دارن. این حیث متخصصی استقامت جنگ طالبات را مشخص باشیدن.
در حالی که نیروهای کمکی چند قبل به کمک شما به سانچارک رفته بودند، آنها درست قبل به مرکز سرپل دوباره برگشتند. آیا نیروهایی که فعلا در سانچارک مستقر هستند توانایی مقابله با طالبان را خواهد داشتند؟
فعلا حال که من با شما صحبت میکنم، ما تنها نیروهای پیزش مردمی پلیس محلی که سوالی سانچارک در خطوط مدافع مسئول تامین امنیت هستند و در پوسته ها جا ما انگاره داریم و امشب هم پانستون توسط همین نیروهای پلیسیار محلی و خیلیشار مردمی از تهاجم گسترده طالبان را به زمین حشر آمده بودن. اینا را ما عقب بزنیم.
وضعیت مردم چگونه است در این روزهای ماه مبارک رمضان؟ آیا مردم خانهایشان را ترک کردن در اثر این ناامنی ها؟
خب امشب درگیری حمله طالبان امشب شب از 12 تا 2 شب بود که اونا توسعه های ما بود و مردم به خانه ها خواب بودن تا فعلا که ما شما صورت میکنم مردم به خانه هایشان است مردم تلوز خانه ها نبرا مدند.
نقیب الله دقیق ولسوال سانچارک ولایت سرپل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
افراد مسلح صبح وقت امروز مینا منگل کارمند ولسی جرگه و مجری سابق برنامه های تلویزیونی را به قتل رساندن. پلیس کابل می گوید در قتل مینا منگل شوهر سابقش متهم است. به گفته سید محمد روشندل قمندان امنی کابل تلاش ها برای بازداشت شوهر قبلی خانم منگل ادامه دارد. در این حال مامای مینا منگل گفته است که مینا از پیوند عروسیش راضی نبود، از امین رو از شوهرش جدا شده. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
پلیس تلاش ها را برای بازداشت شوهر قبلی مینا منگل آغاز کرده است. به گفته پلیس کابل گمان می رود که خانم منگل از سوی شوهر قبلیش کشته شده است. سید محمد روشندل قمندان امنی کابل:
در این زمانی که جدا شدند جنجال های هم داشتند و خصومت های موجود داشته و قرار اظهارات پدرش که تعدید هم شدند اینا تلفنی و ادعایشان هم مستقیم با شوهر قبلی خانم مینا. پلیس در جستجویش هست، پیگیری میکنم قضیه را. تا فعلا بازداشت نشدند، اونا از ساحه فرار کردند. پلیس در تعقیبشان هست که بازداشت کنند.
مینا منگل کارمند ولسی جرگه افغانستان صبح روز شنبه زمانی که به سوی کار میرفت در ساحه کارت نو مربوط حوزه هشتم امنیتی در نزدیک خانهش با ضرب گلوله کشته شد. خانم منگل پیش از این در برخی رسانه های افغانستان به عنوان مجری برنامه های ادبی و فرهنگی کار کرده است. او 2 سال پیش عروسی کرد اما سرانجام از همسرش جدا شد. زمره مامای مینا منگل به رادیو آزادی گفت خواهرزادش از این عروسی رضایت نداشت و این سبب شد تا از همسرش جدا شود.
واقعا موضوع که هم بگو دقیق معلومات است خبری هم خود دسته معلومات راست نسته سده ولی پسیلات بنه متواده که خواه کنه و دیدوی
وعده نورست خواه
شنه و کبشتک خواه شنه؟ نه مرکم کجدک هم خواه شنه و خواه شنه
خانم منگل حدود 1 هفته پیش در صفحه فیسبوکش نوشته که از سوی برخی ها تهدید می شود. اما پدر و برادران مینا منگل به دلیل آنچه نگرانی های امنیتی عنوان کردند از صحبت با رادیو آزادی انکار کردند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا دقایق دیگر اخبار ورزشی و 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی را به شما نشر میکنیم. اما اکنون در گزارش میشنوید که شما را از مهاجرین برگشته از ایران میگویند پس از افزایش تحریم ها بر تهران محدودیت های زیاد بالای افغان های مهاجر در آن کشور وضع شده. آنان از عدم دسترسی مهاجرین افغان به خدمات سی، آموزش، گشت و گذار و غیره شکایت میکنند. از سوی هم وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی برخی از مشکلات مهاجرین افغان مقیم ایران را تایید کرده. همکارم فرشته ندا گزارش را در مورد زندگی مهاجرین افغان در ایران تهیه کرده است.
در ایران مثل افغانستان نیستش، اونجا آزاد گشته نمیتونی زیاد، مامور اذیت میکنه بعضی مردمش.
خارش 24 ساله یکی از افغانهایی که به تازگی از ایران برگشته و از مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور حکایت میکند.
دیگه درس مس خوانده نمیتونستیم، اونجا اجازه نداره افغانو درس بخونه. گشت و گذار ما پنهانی بود، زیاد آزاد گشته نمیتونستیم. مامورا میگیره اذیت میکنه، در مرز میگیره اذیت میگیره، رد مرز میکنه، 2-3 روز تو اردوگاه اونجا میخوابی، گشنه هستی. فقط اونجا یه ذره میدونست افغانی هستی، بعضیش باز 2 برابر از افغانی پول میگرفت.
آرش که باشنده کابل است و مدت 4 سال را در ایران سپری کرده میگوید به خاطر نبود کار و مشکلات اقتصادی خانواده‌اش از راه قاچاق به ایران سفر کرده بود.
من صنف 10 بودم اینجا، بعضی به خاطر بیکاری مشکلات پیدا شد، نتونستم اینجا درس ادامه بدم، مجبور شدم مهاجر شدم رفتم ایران. بله قاچاقی رفتم. بله در اون مشکلات داره دیگه، 10-12 روز تورا میمونی دیگه، بی خوابی از گشنگی را داره. بله 10-12 روز این مشکلات خود دارم.
او میگوید معاش ماهانه افغانهایی که در ایران کار میکردند بسیار اندک بود، در اکثر موارد از سوی صاحبان کار پرداختن نمیشد. به گفته آرش حتی کارگران افغان پس از گذشت چند ماه به بهانه های مختلف بدون اینکه معاش آنها از سوی صاحبان کار پرداخته شود از کار اخراج میشدند.
حتی صاحب کارهایی است که کسایی یک سال پیش کار میکنه پولش نمیده، زور میگه که مامور خبر میکنه اینجوری پولش نمیده. یه بار تو پارکینگ کار میکردیم، اونجا پول ما را نداد، پول ما را خورد، از ما را از کار بیکار کرد، دیگه بیرون ما کرد.
و این نگرانی ها را در حال مطرح می کند که سازمان جهانی مهاجرت در یک گزارش تازه اش گفته است که طی یک هفته نزدیک به 13,000 مهاجر افغان از ایران برگشته که از این میان 7,990 تنشان اخراج شدند. ایران هشدار داده است که به دلیل افزایش تحریم ها ممکن است از مهاجرین افغان بخواهد تا این کشور را ترک کنند. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر سفارت ایران در کابل را نیز داشته باشیم، اما کسی حاضر به گفتگو در این باره نشد. در این حال سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید مهاجرین افغان مقیم ایران بیشتر در بخش صحی با چالش ها روبرو هستند.
مسئله صحی در گذشته هم مشکلات محدودیت‌های خودش داشته، یعنی بیمه نبودن، ولی خود طبیعتاً مهاجرت خودش مشکل داره، مشکلات خودش داره. اما جمهوری اسلامی ایران از 3 سال به این طرف بعد از صحبت‌هایی که صورت گرفت تمامی اولادای مهاجرین شامل مکتب میکنن ولو هیچ گونه سند هویتی نداشته باشند.
آقای بلخی با اشاره به خروج اجباری مهاجرین افغان از ایران گفت حکومت افغانستان مخالف همچو اقدام از سوی ایران است، اما وی تاکید کرد در صورتی که مهاجرین افغان داوطلبان به کشور برگردند حکومت آمادگی لازم دارد و در زمینه فراهم ساختن فرصت‌های شغلی برای آنان کار میکند.
گزارش راز مشکلات مهاجرین افغان در ایران در حال شنیدید که پنجشنبه گذشته عباس حراقچی معاون وزارت خارجه ایران در صحبت با خبرنگاری ارنا گفت در صورت که افزایش تحریم ها بالای ایران بیشتر شود و همچنان صادرات نفت آن به صفر برسد، آنها ناچار هستند از مهاجرین افغان بخواهند که ایران را ترک کنند. او گفت که همین اکنون در ایران 3 میلیون مهاجر افغان اقامت دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید شورشیان حوثی یمن خروج نیروهایشان از 3 بندر این کشور را امروز آغاز کردند. با این اقدام زمینه برای انتقال کمک های بشری به کشور فراهم شده. حوثی ها به طور یک جانبه این بنادر را ترک میکنند. مقیم نایب جزئیات میدهد.
سازمان ملل متحد اعلام کرد که حوثی‌ها امروز شنبه نیروهای خود را از 3 بندر کلیدی این کشور خارج خواهند کرد. خروج این نیروها 4 روز را در بر می‌گیرد. شورشیان حوثی بر اساس تعهدات موافقتنامه سویدن از بنادر هدیده، سلیف و راس ایسا از سواحل غربی بحیره سر خارج می‌شوند. رئیس کمیته اماهنگ کننده سازمان ملل متحد این اقدام شورشیان حوثی را پس از موافقتنامه استاکهلم یک گام عملی خوانده است. موافقتنامه در سویدن میان شورشیان حوثی و نیروهای طرفدار حکومت در ماه دسامبر سال گذشته امضا شد. این توافق به میانجیگری سازمان ملل متحد صورت گرفت. بر اساس بیانیه سازمان ملل متحد خروج نیروهای حوثی از این بنادر قرار است راه را برای ادامه مذاکره و خاتمه جنگ داخلی 4 ساله در یمن هموار کند. یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته که این بنادر برای توزیع کمک میان میلیون‌ها یمنی که از قحطی رنج میبرند ضروری است. بر اساس این موافقتنامه انتظار می رود نیروهای طرفدار حکومت در یمن هم باید در جریان مرحله ابتدایی اطراف بندر هدیده را ترک کنند. بر اساس توافقنامه سویدن، حوثی‌ها و قوای طرفدار حکومت در مرحله دوم نیروهایشان را از این مناطق بیشتر خارج خواهند کرد. اما در اعلامیه سازمان ملل متحد به اقدام از سوی قوای طرفدار حکومت یمن اشاره نشده است. نیروهای حکومت یمن از حمایت ائتلاف و رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عرب برخوردارند. قوای ائتلاف مدعی است که اوسیها از بندر عدیده در بحیره سرخ به حیث مرکز برای قاچاق سلاح استفاده می کردند. سلاح به اوسیها از ایران قاچاق می شوند. اما شورشیان اوسی این ادعا را تکذیب می کنند. جنرال مایکل لولیزگارد رئیس کمیته امان کننده سازمان ملل متحد گفت این سازمان جابجایی دوباره نیروهای اوسی یمن را نظارت خواهد کرد. درگیری ها میان اوسی های تحت حمایت ایران و نیروهای دولتی تحت حمایت عربستان سعودی در 4 سال گذشته جان ده هزار تن را گرفته و یمن را به قحطی کشانده است.
5:30 عصر به وقت افغانستان است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را با ستار فروغ میشنوید.
پلیس کابل میگوید تلاش ها در زمینه بازداشت قاتل مینا منگل ادامه دارد. بانو منگل مشاور کمیسیون امور دینی و فرهنگی بولسی جرگه و گرداننده پیشین برنامه های تلویزیونی صبح امروز در منطقه کارتنو کابل به ضربه گلوله کشته شد. خانواده مینا ادعا می کند که او از سوی شوهر پیشینش کشته شده است. در انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی مقر ولایت غزنی امروز 7 طفل کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام محلی در ولایت سمنگان میگوید دیشب در حمله طالبان 4 عضو خانواده یک فرمانده خیزش های مردمی شامل 3 زن و 1 طفل در ولسوالی دره صوف پایین کشته شدند. داعش ادعا می کند که یک ولایت را در هند تأسیس کرده. این ادعا پس از آن صورت می گیرد که میان شورشیان مسلح و نیروهای امنیتی در منطقه مورد منازعه کشمیر درگیری رخ داد. گزارش ها از غرب یمن می رسانند که شورشیان حوثی تحت حمایت ایران به خروج از 2 بندر در بحیره سرخ آغاز کردند. سازمان ملل متحد پیش از این گفته بود شورشیان حوثی ناوقت دیروز جمعه اعلان کردند که نیروهایشان را ظرف 4 روز به طور یک جانبه از 3 بندر تحت کنترلشان در بحیره سرخ بیرون می کنند. و 70 کشور در سازمان ملل متحد اسلحه هسته‌ای کره شمالی، میزایل های بالستیک و برنامه های مرتبط به آن را تهدید بزرگ به صلح در منطقه و جهان خواندن و از کره شمالی خواستند آنها را کنار بگذارد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون نورالله شایان با چند خبر ورزشی با شماست.
فدراسیون تکواندوی افغانستان به روز چهارشنبه رقابت‌های انتخابی پارا المپیک را برگزار می‌کند. نجیب الله اسکندر رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها بازیکنان از کابل و ولایات دیگر شرکت دارند و می‌گوید هدف از ایجاد این رقابت‌ها انتخاب بهترین‌ها برای تیم ملی است. افغانستان در رقابت‌های آمادگی جام جهانی اسکاتلند را با 2 تفاوت شکست داد. اسکاتلند برای افغانستان در 50 اول 326 دوش هدف تعیین کرد، در مقابل افغانستان در 44 اور 269 دوش کرد و تنها 3 بازیکنش را از دست داده بود. به دلیل ریزش باران این مسابقه برای مدت محدود متوقف شد. در جریان این رقابت ها افغانستان سپس با تیم آیرلند روبرو می شود. افغانستان این مسابقات را به خاطر آمادگی ها برای رقابت های جهانی 2019 برگزار می کند. جام جهانی در 30 همین ماه روان میلادی در انگلستان آغاز می شود و قرار است مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر هندوستان فردا یکشنبه میان تیم‌های ممبئی و چنای سوپر کینگز در هیدرآباد برگزار شود. این رقابت‌ها 2 ماه پیش میان 8 تیم آغاز شده بود. در این رقابت‌ها 3 بازیکن افغان، هر یک محمد نبی و راشد خان در تیم هیدرآباد و مجیب زدران در تیم پنجاب شرکت داشتند که خوب درخشیدند. قهرمانی مرحله 11 این رقابت‌ها را نیز چنای سوپر کینگز به دست آورده بود.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون هم برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پی دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، امید که صحت سلامت باشین. به یک دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. با آمدن ماه مبارک رمضان خواستها بر آتش بس از سوی حکومت و طالبان بیشتر شده است، اما طالبان با صدور اعلامیه اخیراً گفتند که جهاد در ماه مبارک رمضان